بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم. همونطور که در خبرها دنبال کردید، احتمالاً فردا آقای احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه به ایران سفر خواهد کرد و پیشاپیش رسانه‌های گروهی ترکیه نسبت به این سفر و اهداف اون اظهار نظرهایی کردن. از جمله روزنامه زمان چاپ ترکیه معتقد است که در این سفر همکاری‌های همه جانبه‌ای بین ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. اما ما در این برنامه سعی می‌کنیم ملاحظاتی پیرامون دکترین ملی ترکیه را بدیم. میهمان برنامه و بحثی که در این زمینه خواهیم داشت تا چند لحظه دیگر خدمتون معرفی خواهد شد. بیننده برنامه ما باشید. موقعیت ترکیه در فاصله بین دو قاره آسیا و اروپا و همچنین این موقعیت در سالهای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در همسایگی آسیای میانه تعریفی از ترکیه رو ابتدا به ساکن ارائه میده. اما قصد داریم ملاحظاتی بر دکترین ملی ترکیه رو مطرح کنیم. میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک و چهره آشنای برنامه کنکاش، که من تشکر میکنم از حضورتون جناب آقای دکتر عباسی. اما با مقدمه که من گفتم، فکر کنم بعد نیست ما کمی در مورد موقعیت ترکیه و اهمیت این جایگاه از ابعاد مختلف به خصوص از بعد جغرافیای سیاسی آشنا بشیم. جناب عالی توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه و یک روز تعطیل خوب رو برای این هموطنان خوبمون آرزو میکنم. نظر به سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران که فردا صورت خواهد گرفت، ما ابعادی رو که انشالله روشن خواهیم کرد از موضوعی که شما فرمودید، یعنی از بحث موقعیت آغاز کنیم. ترکیه از موقعیت جغرافیایی در واقع کشور مستطیلی است که از شرق محدود میشه به ایران، از شمال به نخجوان آذربایجان و همچنین به دریای سیاه، از غرب محدود میشه به در واقع از طریق تنگه داردانل و بوسفور و همچنین دریای اژه به اروپا، به جنوب شرق اروپا محدود میشه، با یونان و بالکان هم مرز هست، از قسمت جنوبی هم به شرق مدیترانه و همچنین به کشور سوریه و همچنین کشور عراق محدود میشه. این کشور در واقع با جمعیتی بالغ بر 65 میلیون نفر یک وزنه در واقع قومی و تمدنی محسوب میشه. نکته خیلی مهمی که هست، تلاقی، همونطوری که شما اشاره فرمودید، تلاقی حوزه های در واقع استراتژیکی هست که خواستگاه و کانونشون ترکیه محسوب میشه. ترکیه امروز شرقی ترین کشور ناتو محسوب میشه، عضو ناتو است و در درون جهان اسلام عضو کنفرانس اسلامی است. همچنین کشور ترکیه یک موقعیت حساس داره، یعنی در واقع بخش غربی پیمان اقتصادی اکو رو شامل میشه. این کشور در برابر ائتلاف جنبی ایران بین ایران، ارمنستان و یونان، ائتلاف سه‌وجهی آذربایجان، ترکیه و اسرائیل رو رقم زده. از این نظر در واقع در شمال خاورمیانه یک موقعیت و ثقل محسوب میشه که در کاملا قابل توجه است. نقشی که میتواند ترکیه در فعل و انفعالات سیاسی و بین المللی ایفا کنه،
که یکی از این اهمیت ها فکر کنم هم مرزیش با شمال عراق. شمال عراق ویژگی های کاملا متفاوتی با بقیه قسمت ها داره، و از طرف دیگه همون اشاره‌ای که شما کردید هم مرز بودنش با نخجوان، این دوتا هم اهمیت های خاصی به ترکیه میده
که کاملا ابعاد ژئوپلیتیک ترکیه رو در پیرامون مرزش نشون میده. ترکیه یکی از کشورهایی است که تقریبا در هر چهار گوشش ملاحظات ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک داره. با ترکیه و با کشور عراق و سوریه یک ملاحظاتی داره به دلیل منطقه کردنشین اونجا، در شمال شرقش با نخجوان به دلیل مسلمان بودن و ترک بودن مردم اون منطقه، و به دلیل تعارضی که در گذشته با ارمنستان داشته در اینجا و همچنان این روابط به اون دلیل تیره است و کشتاری که قبلا صورت گرفته در ترکیه توسط زمان عثمانی ها توسط همین از ارمنی ها توسط عناصر ترک، در مرحله شرق غرب این کشور هم ما مشکلات ویژه‌ای رو می‌بینیم که اینها با یونان دارن و با بالکان دارن و در واقع جنوبی ترین در واقع در جنوب دریای سیاه هم ما اون حوزه کشور سیاه رو وقتی ملاحظه می‌کنیم از اوکراین گرفته تا مولداوی تا خود کشور گرجستان که الان بحران قومی سخومی رو داره و همچنین کشورهای مثل رومانی و غیره، اینها جنوب اینها هم در واقع میشه ترکیه. ترکیه موقعیت بسیار استراتژیکی داره، عنایت دارید، مهمترین پایگاه دریایی شوروی سابق پایگاه دریایی سواستوپول بود که ناوگان دریای سیاهش اونجا مستقر بود و این ناوگان برای خروج باید میومد از داردانل و بوسفور عبور میکرد که گلوگاهایی بودن که کاملا در اختیار و در ید قدرت ترکیه بودن.
و شرقی ترین پایگاه نظامی ناتو هم در اینچرلیک، اون بله. هم در ترکیه.
بله بله کاملا از این حیث عرض کردم که خب چون ترکیه شرقی ترین کشور ناتو محسوب میشه، انتهایی ترین کشور ناتو، در طول دوران جنگ سرد نقش بسیار ویژه‌ای رو ایفا کرد.
اتفاقا من میخوام برگردم به دوران جنگ سرد آقای دکتر، اما قبل از اینکه سوال رو بگم از بینندگان عزیز خواهش کنم اگر مایل هستید در ارتباط با مسائل مربوط به ترکیه و به خصوص سفر رئیس جمهور این کشور به جمهوری اسلامی ایران که فردا آغاز میشه، سوالی مطرح کنید یا اظهار نظری بکنید، شماره تلفن‌ها و دورنگار برنامه تا چند لحظه دیگه روی گیرنده هاتون ظاهر خواهد شد، با ما تماس بگیرید. اما اینجور که شما تعریف میکنید، ترکیه الان در شرایط فعلی از اهمیت کاملا بارزی و از موقعیت خاص استراتژیکی برخوردار است و برجسته که شما گفتید، اما این اهمیت در دوران جنگ سرد هم وجود داشت، به خصوص که اون زمان شوروی رو ما هم مرز با ترکیه میبینیم به عنوان نقطه تماس پیمان ورشو و ناتو هم به حساب میامد. حالا برگردیم به تاریخ اهمیت استراتژیک ترکیه. آیا ترکیه همیشه در تاریخ این ویژگی رو داشته یا اینکه ادواری بر اون مترتب است؟ بدیس بدونیم در مورد تاریخ اهمیت استراتژیک ترکیه.
خب نکته بسیار مهمی است. عنایت داشته باشید آنچه که امروز تمدن غرب نامیده میشه خاستگاهش در یونان نبوده، در ترکیه بوده.
عجب.
آنچه که مردم امروز اسب تروا میشناسند به عنوان یک دکترین، اساساً اینها در جنوب غربی ترکیه رخ داده.
بله.
ترکیه اون دوران خرافه گرایی تمدن غرب که عصر اول محسوب میشه، سپس عصر دوم که عصر میتولوژیستیک یا عصر اسطوره گرایی تمدن غرب تلقی میشه در حدود 2900 سال پیش که شاخص‌ترین ادبیات باقی مونده از یعنی اولین سند و مدرک مکتوب تمدن غرب همون ایلیاد و اودیسه، وقایعش در واقع بخش قابل توجهش در همین ترکیه در جنوب غربی ترکیه رخ داده
با.
که این منطقه
در حقیقت ببخشید یعنی شما معتقدید که اهمیت ترکیه و خاستگاه تمدن ترکیه تقریبا همزمان با یونان برمیگرده به 3000 سال پیش. یه تماس تلفنی هم داریم در ابتدای برنامه، خواهش میکنم اگر که صدای برنامه میشنوین خودتون رو معرفی بکنید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید، منتظر شنیدن صحبتتون هستیم. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شب شما بخیر.
شما از کجا زنگ میزنید؟
از آمریکا، تکساس، چاکری هستم.
پس صبح شما بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم. آج
عرض کنم که خدمت آقای دکتر عباسی هم سلام عرض میکنم و هدف از این صحبت در مورد همین سفر فردای رئیس جمهور ترکیه به ایران. چیزی که میخواستم خدمتتون عرض کنم این که همونطوری که میدونید ترکیه مدت هاست که در منطقه با ایران رقابت داره، یعنی مخصوصا در حوزه دریای خزر با کمک‌های نظامی که می‌کنه به آذربایجان و همینطور کار دیگه‌ای که می‌کنه اینه که حمایت می‌کنه از این خط مسیر خط لوله‌ای که نفت رو ببره از قزاقستان به ترکیه. بنابراین یکی از مسائلی که الان مطرحه و من فکر می‌کنم همین اخیراً سفری هم که آقای دکتر سفری که آقای خاتمی کردن به اشخاباد در مورد همین سران کشورهای دریای خزر، فکر می‌کنم که ایران به طور کلی ابتکار عمل رو الان ایران از دست داده، چون این کشورها مخصوصاً شوروی و دیگران دارن به طور جداگانه با همدیگه قرارداد می‌بندن و ما به طور احساسی همش در مورد ایران صحبت میکنیم که بعد ما دو تا قرارداد داشتیم با شوروی و قبلا نمیدونم شوروی و ایران با هم در حقیقت تقسیم کرده بودن، ولی الان به طور عملی میبینیم که حق ایران رو پایمال کردن و تاریخ الان ناظر و شاهد این هست. همونطوری که ما در مورد افغانستان یا در مورد قاجار وقتی صحبت میکنیم از معاهده ترکمنچای گلستان و اون سلاطین قاجار رو بی کفایت میدونیم، امیدوارم که اینطوری نباشه که ما الان شاهدی یه همچین چیزی باشیم که داره الان به وقوع میپیونده و حق ایران داره به طور کلی پامال میشه.
حالا اگر به وقوع پیوست آقای بیژن، اگر به وقوع پیوست آقای بیژن هنوز که به وقوع نپیوسته، به هر حال اگر مطلب دیگری هم هست بفرمایید، ما بخوام آقای عباسی هم اظهار نظر کنند.
خواستم در مورد همین سفر آقای رئیس جمهور که این مسئله دریای خزر یه مسئله بسیار مهمی امر حیاتی برای ایران. این مسئله باید به طور شفاف با اولیای ترکیه در میون گذاشته بشه و این مسئله کاملا روشن بشه که حقوق ایران در اونجا حفظ میشه، چون ترکیه یک منافع خیلی کلی داره در دریای خزر، هم مسئله نفتی، مسئله امنیتی، مسئله حمایتی که از اسرائیل میکنه، یعنی به طور ظاهر خودش رو جزء کنفرانس اسلامی میدونه ولی باطنن خیلی خیلی در کمپ آمریکا قرار داره. یعنی عملش نشون نمیده که صحت صحبتش با عملش یکی نیست. بنابراین عرضی ندارم، فقط خواستم اینو خدمت شما
عرض کنم. خب دقیقاً خیلی متشکر آقای بیژن، باز هم بیننده برنامه ما باشید، تماس بگیرید. من از صحبت‌های آقای بیژن فکر کنم این نتیجه رو می‌گیرم که ایشون یک اظهار نظر کلی کردن، اما شاید بد نباشه جناب عالی در مورد دریای خزر بگید، چون ظاهراً سوء تفاهمی برای ایشون وجود داشت که فکر کردن قراردادی وجود دارد و حقوقی تعریف شده است و اما به نظر می‌رسه که هنوز مذاکرات، تحولات و بحث‌ها در مورد دریای خزر تمام نشده. بله. درسته؟
البته خب دغدغه هموطنان ما در داخل کشور کاملاً دغدغه بجا و مناسب است، نشان دهنده آگاهی ملی، هوشیاری ملی
و احساسات ملی ایران
و این کاملاً مقدسه و من جا داره که از احساسات پاک و وطن دوستانه این هموطنمون تشکر کنم از ایشون و از سایر عزیزانی که نگران در واقع موقعیت تمامیت ارضی ما و منافع ملی کشورمون هستند. خب ما وقتی که یک وجب خاکمون رو اجازه ندادیم دست عراق و همه قدرت‌هایی که در پشت سر اون بودن در دست اون بمونه، کشوری که اشغال شده بود، مناطقی که اشغال شده بود، اینها رو با خون دادن بیرونشون کردیم، مطمئن باشید که حتما ما تأمین منافع ملیمون رو در دریای خزر در عالی ترین سطح مد نظر داریم. انتقادها و اشکالی که شما فرمودید الان وارده، ولی عرصه روابط بین الملل عرصه داد و ستد و فعل و انفعاله. در واقع یک بزنگاهی بود این مقطع که این بزنگاه پس از قضیه 11 سپتامبر آمریکا شرایطی برای خودش ایجاد کرده بود در آسیای میانه و افغانستان حضور جدی داشت، بر فعل و انفعالات خزر تأثیر گذاشت. تأثیر آمریکا زیاد در خزر بود، نه تأثیر در واقع ترکیه. ترکیه بازیگر خیلی بزرگی نیست در قضیه خزر. اما این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که ما در خزر موقعیت‌ها و شرایط و جوانب ویژه‌ای داریم که من یکی دو برنامه دیگه هم اشاره کردم. تیم‌های کارشناسی در مجلس، در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، در دستگاه سیاست خارجیمون، در وزارت خارجه و همچنین در شورای عالی امنیت ملی، ابعاد و جوانب در واقع حق و حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی رو در حال تبیین هستن قطعا ما توی یک پروسه زمانی مشخص به منافع ملیمون اونجا دست پیدا میکنیم. من لازم هست یک مورد کلی رو در 23 سال گذشته سیاست خارجی جمهوری اسلامی خدمت شما و همه بینندگان اعلام کنم. اون هم اینه که هرگاه قرار باشه منافع ملی جمهوری اسلامی جایی به خطر بیفته، یقینا دیگران هم نخواهند توانست از آنچه که منافع آنها نامیده میشود بهره ببرند. این در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست دفاعی جمهوری اسلامی، سیاست فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی یک موقعیت ویژه داشته. اگر قرار باشه ما به گونه‌ای مظلوم واقع بشیم که منافعمون در خطر بیفته و احیانا موردی به ما تحمیل بشه، یقینا قاعده به گونه‌ای رقم خواهد خورد که دیگران هم نخواهند توانست. لذا ببینید، این که من عرض کردم ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که چیزی مثل ترکمنچای و اهدامیه گلستان محقق بشه.
کما که در جریان جنگ تحمیلی
همچین چیزی نشد. ما الان بیش از 7-8 مورد از این موقعیت ها داریم. سر قضیه جزایر سگانه با امارات داریم، بر قضیه اروندرود با عراق داریم، در مسئله رود هیرمند با افغانستان داریم، در بخش‌های دیگه‌ای هست از جمله همین قضیه خزر.
و ظاهراً بسیاری از کشورهای منطقه با همسایگی‌هاشون
همه
از این
تمام کشورها موقعیت ژئوپلیتیک زیاد دارن.
عربستان با
یمن، عربستان با کویت. ما هنر سیاست خارجی کشور اینه که در فعل و انفعالات بتواند منافعش رو حفظ کنه. ما بحث جدیمون بر اینه که در حیطه مسائل دانشگاهی دیدگاه‌ها رو منتقل می‌کنیم. دوستان در مراکز مطالعات رسمی دولتی و همچنین در دستگاه‌های مربوطه دولت هم دنبال این هستن که جوانب رو تبیین کنن. و من این نوید رو خدمت شما و همه بینندگانمون ارائه میکنم که از 1 میلیمتر منافع ملی جمهوری اسلامی در دریای خزر عقب نشینی نخواهد شد. اراده ملی در جمهوری اسلامی بر این هست که این حوزه تمدنی 6000 ساله با تمام توان حفظ بشه موقعیتش و کشورهایی که از ما جدا شدن، مثل افغانستان، مثل آسیای میانه، مثل قفقاز و مثل حوزه‌های دیگه، اینها متأثر از شرایط سیاست ما باشن.
نه
ما در انفعال
و بخشی از اطلاعاتی هم که در خارج از کشور منتشر میشه و هموطنان عزیزی مثل آقای بیژن میشن، بخشیش اطلاعات مخدوش، جنگ روانی و تبلیغات هم میتونه باشه. تماس دیگری هم داریم. بفرمایید. سلام، شب بخیر. خواهش می‌کنم خودتون معرفی کنید اگه مایل هستید. بفرمایید از کجا زنگ می‌زنید؟
الو
بله،
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر عباسی. من نوری هستم از لندن.
خیلی متشکر آقای دکتر. خواهش
میکنم آقای دکتر عباسی، در شرف مسافرت رئیس جمهور ترکیه به ایران میخواستم خدمت شما عرض کنم، نکاتی رو عرض کنم که از نظر دکترین روابط خارجی ایران و ترکیه میخوام در مورد نظر قرار بگیره. به این که کشور ایران و کشور ترکیه هر دو معتقد به وحدانیت خدای یگانه هستند و هر دو پیرو پیام آوری هستند که معروف بود به محمد امین. از نظر اقتصادی ما میتوانیم روابط خود را به این زمینه بنیان بذاریم. و همچنین میخواستم خدمت شما عرض کنم از این که در روابط ما و کشور ترکیه میگویم یک داستان تاریخی میخوام خدمتتون عرض کنم که از نظر دکترین
آقای دوری مختصر بفرمایید. حداقل ما بتونیم
بله.
یکی از مشکلات ما این است که بینندگان زیادی تماس میگیرن با این برنامه، تو انتظار میمونن. خواهش میکنم سریعتر بفرمایید.
خیلی سریع عرض میکنم. میگویم که ابوبکر راستگو روزی بر مردم درآمد و گفت که ای مردم، اگر در من کجی دیدید مرا راست نمایید. عربی آزادمرد برخواست و گفت یا ابو بکر، اگر در تو کجی ببینم تو را با این شمشیر راست خواهم کرد. اما دیر نپایید که عرب بر سر تقسیم بیت المال مسلمین
حالا آقای نوری ببخشید، بحث ترکیه است، بحث روابطی
بله برادر کشی افتادند که حتی شمشیر علی هم نتوانست آنان را راست کند. خداوند باید راهنمای ما باشد در این
زمینه،
از اینکه ما دو برابر
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای نوری. من فکر کنم موضوع بحث شما روشن شد. من آقای عباسی فکر کنم ایشون نگران موضوعی هستن، بحث وحدت ملت‌ها، وحدت ملت‌های مسلمان خب کشوری که مثل ترکیه بیش از 90% مردمش مسلمان هستن، ایشون این احساسات اسلامی رو دارن مطرح میکنن به عنوان حلقه یا علقه قطعی که بین دو ملت وجود داره. حالا در دوره اسلامی مثل که ترکیه خب اهمیت و مرکزیت استراتژیک مهمی داشته است. حالا شما اگه بحث اهمیت ادواری استراتژیک ترکیه رو بگید، فکر کنم پاسخ آقای نوری رو هم دادید.
ما نکته ای که مهمه بدانیم اینه که خاستگاه آنچه که امروز تمدن غرب نامیده میشه کشور ترکیه است. همین ترکیه امروز به خصوص بخش غربی
در دوره قبل از مسیحیت،
یعنی حدود 3000 سال پیش. آنچه که عصر در واقع خرافه گرایی نامیده میشه از اینجا شروع میشه در غرب، عصر اسطوره ها از اینجا آغاز میشه، عصر دوم، عصر سوم که عصر طبیعت گرایی در غرب هست باز از اینجا شروع میشه. اون فیلسوفان ملتی که دنبال این بودن ببینن ماده اولیه خلقت چیست، مثلا ماده المواد، اون آرخه چیست، ماده ای که اول مبنای خلقت بود. فیلسوفایی مثل آناکسیمنس، مثل تالس، مثل در واقع سایر فیلسوفانشون که یکیشون اومد گفت خاک مبناست، یکی گفت آب مبناست، یکی گفت هوا مبناست، آتش مبناست. این افراد در واقع از ترکیه برخواستن.
در حقیقت مرز ترکیه و یونان خیلی رقیق بوده.
بله.
در حقیقت ارتباط نزدیک.
کامل این مسئله ما می‌بینیم خاستگاه تمدن غرب هست کشور ترکیه.
بله.
خیلی خوب. این دوره اوله ارزش استراتژیکش به این معناست، یعنی منازعه بین یونان و اسپارت از یک سو و ترکیه از سوی دیگه بوده، یعنی در واقع یک منازعات درون تمدنی تا این تمدن شکل بگیره. ارزشش به این معناست. لذا وقتی هم که ما می‌بینیم به دوران عقل‌گرایی اول در غرب می‌رسیم، عصر چهارم که میشه همون دورانی که فیثاغورس و سقراط و ارسطو و افلاطون و ارسطو وجود دارن، باز ترکیه اینجا بازیگر کلیدی است. ترکیه رزمگاه، نبردگاه همواره امپراتوری ایران و امپراتوری غرب بوده، امپراتوری در واقع یونان و بعد امپراتوری روم. همواره در این ترکیه جنگ‌ها شکل می‌گرفته، جنگ‌های بین این دو حوزه. پس آوردگاهی بوده که اینجا در واقع منازعه بین دو قدرت عظیم اون روز صورت می‌گرفت. دوره اول پس شد دوره‌ای که ما غرب رو ترکیه رو خواستگاه و مبنای تمدن پیدایش تمدن غرب می‌بینیم. از این جهت ترکیه اهمیت داره. دور دوم ترکیه به عنوان امپراتوری روم شرقی، زمانی که
دوره مسیحیت
هنوز مسیحیت رو به این شکل شروع نکرده، تمدن یعنی امپراتوری روم به دو بخش روم غربی و روم شرقی تقسیم شد. روم غربی که بعداً زود فرو پاشید و بعد از مسیحیت، اما روم شرقی که بیزانس نامیده میشد، همین استانبول یا همون قسطنطنیه اون روز معیار و ملاک بود و مبنا بود، حدود 1400 سال طول کشید، 1450 سال قدمت پیدا کرد بیزانس، امپراتوری روم شرقی، و مجددا ترکیه اینجا نقش کلیدی و بازیگر اصلی رو داشت و از این جهت هم در واقع بسیار مهمه، به خصوص در دوران جنگ‌های صلیبی این نقش خیلی برجسته میشه. اما سومین دوره، دوره‌ای است که اسلام به ترکیه میره و ترکیه در واقع جزئی از کشورهای اسلامی قرار میگیره. در این مقطع آرام آرام قدرت از کشورهای اسلامی منتقل میشه، کانونش در همین ترکیه امروز قرار میگیره، امپراتوری عثمانی موضوعیت پیدا میکنه.
این به دلیل اهمیت استراتژیک است یا قدمت تاریخی قدرت معابی که داشته است؟
مؤلفه های جغرافیایی و مؤلفه های فرهنگی هر دو دست به دست هم میدن. عنایت دارید کشورهای کل شبه جزیره عربستان، عراق، سوریه امروز، حتی مصر و همچنین حوزه بالکان، آنچه که امروز ما بوسنی مینامیم، مسلمانان بوسنی توسط همین کشور ترکیه اسلام به اونجا رفت. این دوره سومه.
دوره سوم است. حالا بحث شما ناتمام نماند، ادامه میدیم. تماس تلفنی داریم، بیننده ای از آمریکا. سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما و سلام به جناب دکتر عباسی و سلام به بینندگان شما.
خیلی متشکرم. مایل هستید خودتون رو معرفی کنید؟ ولی سوالتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اسم بنده هستش اسفندیار گودرزی، بنده از لاس وگاس زنگ می‌زنم. خیلی خوشحالم که جناب دکتر اشاره داشتن به مسائل بسیار عالی اهمیتی در باب وطنمون. این سوال اتفاقا از یک استاد در امریکا شد و جواب واضح و روشنی از یعنی دلالت دادن به اسناد تاریخی. بنده علاقمند هستم اجازه بفرمایید. البته مسئله دیگه هم، سوال بعدی دیگه هم هستش که اونو در هفته آینده با شما در میون میگذارم
انشاءالله.
اجازه بفرمایید یک دقیقه به جواب این سوال از استاد، این استاد با شما و هموطنان در این و قضاوت ها.
بله.
به وجدان ها
بفرم.
شما باید چی بکنید؟ بنده نخست عرض کنم که برخدر یکی از پایگاه‌های عمده‌ای بوده که ما در طول تاریخ با این مرتبط بودیم، به خصوص منطقه غرب دریای خزر، جنوب دریای خزر و شرق دریای خزر. شمال دریای خزر چون سرزمینی بوده که فاقد به اصطلاح امکانات زندگی بوده، اغلب کوچنشین ها به اون طرف هجوم می آوردند و همیشه در طول تاریخ در مسیر تیهون و جیهون، یعنی آمو دریا و سیر دریا، سپاهیانی از طرف دولت های وقت ایران در روزگاران کهن وجود داشته که مانع از هجوم مهاجمان و کوچنشینان به سرزمین ایران و مناطق شرق و جنوبی و غرب دریای خزر می شده. سابقه داشتن از کنم حضورتون نیروهای ندایی در کنار سیوم جیمون، بستن دربند قفقاز برای جلوگیری از نیروهایی که مهاجم بودند و کوچو کردن می آمدن به جنوب، اینا در طول تاریخ نشانه های وسیع است از اینکه دولت ایران این ناحیه بزرگ و این ناحیه مهم رو در اختیار خودش نگه می داشته. در متون جغرافیایی هم نام های متعددی بر اینجا گذارده شده، مثلا در قدیم کاسپی ها، چون در اینجا برم کاس ها بوده که کاس جمعه از کنم، در اینجا زندگی می کردند، اینجا به نام اونها نامیده شد. زمانی خزران، خوانت خزر در شمال دریای خزر زندگی می کرد و به نام اونها نامیده شد. در متون جغرافیایی اسلامی و غیر اسلامی همینطور پیش از اسلام، ما این دریا رو به نام های متعدد، دریای تپوران، تبرستان، مازندران، هیرکان، گربان، گیلان، دیلم، تالش و نداره این هم میشنسیم. در نوشته ها هم آمده این هم در حضیر. اینا دلیلش هم این است که اقوامی که در اطراف اینجا زندگی میکردن این دریا رو به نام خودشون مینامیدند یا دیگران به نام اونها مینامیدند. این چیزی بوده که ما در اونجا شاهد بودیم، ولی اینجا هیچگاه در طول تاریخ به خلاف اون چی که آقایون دستگاه
و من الان متوجه نمیشم آقای اسفندیار، این صحبتی که داره پخش میشه من نمیدونم این نوار صحبت شماست چیست. به هر حال اگر که تاریخچه دریای خزر رو بخواد بگه در این صحبت، که به هر حال من نمیدونم حالا چه ربطی داشت به بحث ما، از صحبت های استادی که این مطلب رو گفته بودن متشکریم. از تماس شما آقای اسفندیار متشکریم. به هر حال اطلاعاتی در زمینه قدمت دریای خزر میگفتن، اما این اطلاع ظاهرا مربوط به دوره مهاجرت اولیه آریایی ها.
البته نکته که اهمیت داره، خب همواره این منطقه کانون درگیری و کشمکش های سنگین بوده، ولی خیلی در تاریخ ثقل محسوب نمیشه. از این نظر هم که ایران اونجا ساخت نظامی در طول 5000 سال گذشته داشته باشه برای دفاع، هیچ وقت اینطور نبوده. یعنی اساساً شما اگر به کتاب جغرافیای نظامی ایران که بزرگواری به نام آقای دکتر عزتی نوشتن نگاه کنید، تمام اسناد تاریخی موقعیت جغرافیای نظامی ایران و همچنین موقعیت ژئو استراتژیک ایران،
یک گذرگاه بوده بیشتر. شما تازه همین استاد یه نکته هم گفتن شمال دریای خزر هیچگاه قابل سکونت نبوده، کوچنشینان میرفتن. کوچنشینان معمولا به جایی میرن که قابل سکونت
باشه. نکته مهمتر اینه که اتفاقا مبنای حرکت اقوام به سمت ایران و به سمت هند و به سمت اروپا از همین شمال خزر
بوده.
یعنی در واقع اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، اولین جایی که انسان ها حضور داشتن در شمال همین دریای خزر بوده، در اون استپ ها بوده و از اونجا اقوام به اصطلاح آریایی به سمت ایران حرکت میکنن، به سمت هندوستان میرن و همچنین به سمت اروپا. لذا نکته که اهمیت داره اینه که شمال دریای خزر بسیار اهمیت داره از نظر تاریخی، از نظر سابقه انسان شناسی و دیرین شناسی، و در پروسه های بعدی ما میبینیم که موقعیتی اینجا پیش میاد که در واقع قدرتی که در قفقاز بوده، قدرتی که در آسیای میانه بوده، به ویژه بعدن زمان مغول ها و بعد هم زمان تیمور و سپس در جنوب هم که ایران بوده. مشکل امروز ما اینه که ما در یک پروسه تقریبا 350 تا 400 ساله این اجزا از تنه اصلی کشورمون جدا شده.
بله.
ما در پیرامونمون ایران بزرگ رو در واقع میبینیم. امروز همین افغانستان که مربوط به ما بود 150 سال پیش، امروز دیگه مال ما نیست.
ولی آقای دکتر قرار نیست که ما برگردیم مثلا به 500 سال پیش، به 1000 سال پیش، بگیم که ما باید برگردیم به اون 1000 سال پیش. این که در روابط بین الملل اصلا قابل
بحثمون اینه که ما الان دنبال اینیم که یک، تبیین کنیم گذشتمون رو که آقا در این گذشته ما اینقدر کشور وسعت داشته به این دلایل تاریخی و در اثر این اشتباهات این بخش رو از کشور جدا شده، این ضعف‌ها در مناسبات روابط بین الملل داشتیم و امروز می‌خوام از اون گذشته درس بگیریم، اجازه ندیم که این ایران موجود، ایران موجود مبتنی بر قواعد بین الملل و میله‌های مرزی که در کنوانسیون‌های بین الملل هم معیار و ملاک تشخیص تبیین مرزهای جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه است، اجازه ندیم یک متر این در واقع دوچار خدشه بشه. یک، دوم، منافعی که با کشورهای پیرامونیمون داریم این منافع دوچار در واقع معضلات و مشکلاتی بشه و حقی از ما ضایع بشه. لذا همونطوری که به دوست قبلیمون من اشاره کردم، سوالی که دوست قبلی فرمودن و تحلیلی که داشتن،
آقای بیژن بودن ظاهرا،
ما قویاً و عمیقاً موارد و مراحل رو تبیین می‌کنیم که در واقع در آینده حق و حقوق جمهوری اسلامی نه فقط در خزر بلکه منافعی که در آسیای میانه داریم، منافعی که در قفقاز داریم و با کشورهای پیرامونیمون داریم و در خلیج فارس داریم، این منافع کاملا حق و حقوقش حفظ بشه. در جهان در واقع بحران زده و پرتنش امروز که رویکرد میلیتاریستی در قدرت‌های جهانی بسیار بالاست، در یک چنین فضایی که به سرعت به سمت جهانی شدن میریم، یقینا ما فرمول‌هایی داریم برای اینکه منافع ملیمون رو حفظ کنیم. اما یک نکته رو در نظر داشته باشید، ما خیلی از گزاره‌ها و استراتژی‌ها و دکترین‌های خودمون رو نمیتونیم علناً مطرح کنیم به دلیل اینکه شرایط و فضای رسانه‌های غربی و سیستم‌های اطلاعاتی غربی برای اینکه از اون گزاره‌ها استفاده کنن علیه ما بسیار بالاست. لذا نظر به اینکه سیاست خارجی کشورها و ملت‌های دیگه میتونه چراغ روشن حرکت کنه، ما در عرصه مناسبات بین الملل مجبوریم چراغ خاموش حرکت کنیم که بقای تمدنیمون حفظ بشه. اگر شما میبینید ما به راهکارهای خودمون اشاره نمی کنیم، در واقع این به این معنا نیست که ما واجد استراتژی و دکترین نیستیم. چرا؟ ما صاحب استراتژی و دکترین در این موارد هستیم و بخشی از فعل و انفعال گفته های رهبران، رؤسای جمهور، وزرای ما رو شما میتونید حتی تاکتیک تلقی کنید برای هدایت به سلام مکانیزم این ملت در این گذرگاه‌های بحرانی در طول پروسه تاریخ.
متشکرم آقای دکتر عباسی. از آقای اسفندیار هم متشکریم، همونجوری که از آقای نوری، آقای بیژن و بقیه متشکریم. اما خواهش می‌کنم اگر صلاح می‌دونید سوالا متمرکز روی بحث ترکیه و مرتبط با سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران که فردا آغاز میشه بشه، که آقای دکتر عباسی هم بتونن بحث‌های خودشون در ارتباط با ترکیه ادامه بدن. تقریبا تا حدودی به ادوار تاریخی اهمیت استراتژیک ترکیه اشاره کردید، رسیدید به عثمانی.
ما در عثمانی میبینیم که کانون قدرت جهان اسلام سه بخش پیدا میکنه. بخش اصلیش میشه امپراتوری ترکیه، امپراتوری عثمانی که از بالکان، از در واقع بوسنی آغاز میشه و تا بخشایی از قفقاز میره به سمت کشورهای عراق، همین شامات، شامل فلسطین، لبنان، سوریه، اردن، کل شبه جزیره در واقع عربستان، منهای بخشی از این بخشایی که الان کشور عمان یا امارات نامیده میشه، اینها مربوط به ایران بوده البته، و شمال آفریقا که همین کشور از لیبی و تونس گرفته تا همین مصر و سودان. این منطقه منطقه امپراتوری عثمانی نامیده میشد که البته دو حوزه دیگه قدرت جهان اسلام، یکیش ایران بود، یکی هم محدوده در واقع مسلمان‌های شبه قاره که بخش از همین فلسطین، بخش از همین پاکستان، بنگلادش و مسلمانان هند بودند. خب طبیعتاً چنین گزاره‌ای رو که ما در این منطقه می‌بینیم، قدرت یعنی جایگاه ترکیه جایگاه بسیار سنگین و عظیمی بود. نقش بسیار بزرگی رو ترکیه در بست اسلام به سمت اروپا بازی کرد. اگر نبود همه توان تمدن غرب که به حمایت از امپراتوری اتریش آمدن و با مجارستان کمک کردند، در واقع چه بسا در اون مقطع امپراتوری عثمانی موفق شده بود تا قلب اروپا پیش بره. انگلستان کاملا نیرو آورد، اعزام کرد در محیط قاره‌ای و جلو این پیشروی رو گرفتن. آخرین دوره در ملاحظات استراتژیک حوزه تمدنی در واقع کشور ترکیه، گزاره‌های پس از جنگ جهانی اوله
که فکر کنم یکی از مشخصات بارزش ظهور آتاتورک هست و اصلا جهت و نگرش اجتماعی، سیاسی، امنیتی ترکیه تغییر میکنه. اینجوری نیست؟
یعنی مدرنیسم وقتی میاد به سمت جهان اسلام اول به دو کشور میره، یکی به کشور مصر میره و یکی به کشور ترکیه. در ترکیه خیلی شدیدتر و غلیظتر.
تونس رو هم در بر میگیره.
ابتدا بس البته خب اونجا حوزه تمدنی تونس کشور اقماری است، کشور پایه و محور محسوب نمیشه. به اون نسبت که ما تأثیر رو باید در مصر ببینیم، در تونس نمیتونیم پررنگ ببینیم. در کشور ترکیه هم به همین نسبت وقتی مدرنیته و مدرنیسم آمد، به خصوص شرایط تزلزل عثمانی بود و پس از جنگ جهانی دوم هم اونجا قدرت تضعیف شد، انگلستان موفق شده بود قطعه کنه امپراتوری عثمانی رو، با لورانس عربستان و با همفر موفق شدن وهابیت رو در جنوب عربستان
امپراتوری عثمانی رو تضعیف کردن
و قطعه کردن.
بحث آتاترکیزم رو در اینجا متوقف می‌کنیم، برمیگردیم خدمت های دکتر عباسی. تماس تلفنی داریم. سلام، صبح شما بخیر.
الو
سلام خانم.
الو سلام علیکم.
خواهش میکنم
دکتر عباسی و شما سلام عرض میکنم.
خواهش خودتون معرفی کنین اگه مایل هستید. میدونیم از آمریکا تماس میگیرید، خودتون معرفی بفرمایید.
بله، من فریده هستم، از آمریکا زنگ میزنم.
خیلی متشکر.
من یه سوالی از آقای دکتر عباسی داشتم، میخواستم بپرسم که سوالمو میکنم قطع میکنم که برم گوش بدم از تلفنشون دور هستم.
متشکر.
من سوالم این بود آقای دکتر عباسی، چرا ما بعد از انقلاب اسلامی ایران ترکیه بعد اقتصادیش به مراتب خیلی بهتر از ایران شده؟ برای من همیشه این سوال بوده و هنوزم نتونستم جوابی از کسی بگیرم، چون از هر نظر من نگاه میکنم، از نظر اقتصادی، از نظر همه چی، واقعا خیلی وضعیت بهتری پیدا کرده. آیا اثری گذاشته حتی انقلاب ما تو کشور ترکیه یا خیر؟ من سوالم همین بود،
انشالله
بتونم جوابم بگیرم.
خیلی متشکر سرکار خانم فریده، انشالله باز بیننده برنامه ما باشید. آقای دکتر عباسی بفرمایید.
بله، خب سوال بسیار مهمی است. عنایت داشته باشید، اگر تصور کنیم سال 1357 که در ایران انقلاب شد، اقتصاد ترکیه و اقتصاد ایران یک دوتاشون در یک سطح بودن، که البته نبودن به دلیل اینکه ترکیه نفت نداره، ما منبعی به نام نفت داریم. اگر همین نقطه صفر رو در نظر بگیریم، کشور ترکیه محاصره اقتصادی نشد. ما الان 22 ساله که محاصره اقتصادی هستیم، تکنولوژی پیشرفته به ما داده نمیشه. اگر کشوری و یا بخش خصوصی در یک کشوری قرارداد مهم اقتصادی با ما ببنده، اون کشور توسط قدرت‌های بزرگ تنبیه خواهد شد. حتی مثلا توتال فرانسه رو شما دیدید که آمریکایی‌ها تنبیهش کردن، به دادگاه کشوندنش، با برخورد کردن باهاش. لذا تکنولوژی پیشرفته به سمت ایران نیومد. فرسود اینا منتظر فرسودگی اقتصاد هستن، یعنی میگن یک اقتصادی که محاصره شد طی پروسه ربع قرنی، یعنی 25 ساله کاملا فرسوده میشه. مورد بعدی هم اینه که جنگ تحمیلی بالغ بر 1200 میلیارد دلار بدهی روی دست ما گذاشت، یعنی خسارت به ما وارد کرد. جنگ تحمیلی که باز همین قدرت ها به ما تحمیل کردن پس از انقلاب. این 1200 میلیارد دلار رو شما فقط منابع از دست رفتمون در نظر بگیرید، شامل ویران شدن در واقع آبادی هامون، عقب ماندن ما، چون وقتی شما درگیر جنگ میشید بهترین پتانسیل اجتماعی و ملیتون رو درگیر جنگ میکنید. جنگ هم 8 سال بود، یعنی از جنگ جهانی دوم 3 سال بیشتر بود، کاملا میتونست اقتصاد ما، سیاست ما و فرهنگ ما رو زمینگیر کنه.
آقای دکتر، جنگ و محاصره اقتصادی مکمل هم نبودن؟
بله کاملا. میخوام عرض کنم که اینا در کنار هم. به موازات این شما نهاد داشته باشید، در اثر این جنگ و در اثر اون محاصره اقتصادی ما زیرساخت هامون در واقع میرفت که از بین بره، متلاشی بشه. در واقع ما زمینی که فرصت نداشتیم، جمعیت داشت زیاد میشد، به جای اینکه مدرسه زیاد کنیم، دانشگاه زیاد کنیم، جاده و سد و شهرسازی و غیره و صنعت، ما منابعمون میرفت به سمت جنگ. خب موفق شدیم در جنگ تمامیت ارضیمون رو حفظ کنیم، یک فرهنگ جدید ایجاد کنیم، فرهنگ داخلی، و اقتصادمون در واقع اون زیرساختاش حفظ بشه. بعد پس از جنگ هم به سرعت بازسازی رو صورت دادیم، تبعات داشت برامون. ولی بخش از عقب ماندگی ما معلول همین نگاه کشورهای معارض ماست. اما اینکه شما فرمودید ترکیه وضعش از همه جهت، از جهت سیاسی به هیچ وجه از ما بهتر نیست. ترکیه کشوری است که ژنرال‌ها برش حکومت می‌کنن. در واقع دموکراسی ترکیه یک نوع دموکراسی مشروط مایل به توتالیتاریسم و اتوریتاریسم هست. اقتداری که نظامی ها اونجا دارن، هرچند یونیفرم پوش نیستن در واقع اون رهبران ترکیه، ولی ستاد ارتش ترکیه بازیگر بزرگی است، همینطوری که در پاکستان این نقش رو برجسته میبینید. لذا توسعه سیاسی اصلا اندازه توسعه سیاسی در کشور ما نیست. هرچند ما رسما گفتیم دموکراسیمون دموکراسی مشروط مبتنی بر دین، لذا محدودیت داره، اما اونا که اعلام کردن ما به لیبرال دموکراسی رسیدیم، اصلا لیبرال دموکراسیشون قابل مقایسه با لیبرال دموکراسی های اروپایی و آمریکایی نیست. این از جهت سیاسی. از جهت فرهنگی ترکیه به شدت دچار مشکله که من حتما در ادامه در مؤلفه های دکترین ترکیه بهش اشاره میکنم که با چه معضلاتی.
حتی گفته شده که دچار نوع بحران هویت،
بحران هویت شده. که نمونه کوچکش رو فقط من اشاره میکنم اینه که رسم الخطشون وقتی از فارس از عربی تغییر کرد به رسم الخط در واقع لاتین، ضربه‌ای که وارد شده بر این کشور اینه که نسل امروزی ترکیه با ادبیات 60 سال پیش این کشور در واقع بیگان است.
چه اینم باید در متن آتاتورکی
بله در حیث اقتصادی موقعیت‌های داشته، اون اقتصادی هم دلیل که بعض بخشی از در واقع تکنولوژی آمریکایی منتقل شده به اونجا، کارخانه‌های آمریکایی جنرال موتورز اتومبیل اونجا تولید می‌کنه، بخش صنایع اسلحه سازی آمریکا اومده اونجا از این جهت. اما خب به بحران‌های ترکیه که اشاره کنیم متوجه میشه در واقع این صورت ظاهر اقتصاد این کشور بنیادی نیست.
به هر حال پاسخ خانم فریده ناقص میمونه هم. چون تماس دیگری داریم، دوست داریم همه بینندگانی که تماس میگیرن اظهار نظر بکنن. بفرمایید. سلام، اگر مایل هستید خودتون رو معرفی کنید.
صبح شما بخیر.
خیلی متشکر. بفرمایید جناب علی.
خواهش میکنم. من دو پرسش داشتم که اولی رو خانم فریده از آمریکا مطرح کردن، ولی احساس من اینه که آقای دکتر عباسی همچنین شما به عنوان مجری برنامه خودتون هم آزاد نیستین آنچه که واقعا حقیقت رو بگویید. گاهی اوقات در احساس میکنم که
مطمئن باشین اینجور نیست. ببخشید ما اسم شما هم که آقای سیاوش هست. آقای سیاوش مطمئن باشین اینجور نیست، ما آزادیم، هرچی که شما میخواید بفرمایید، هرچی ما میخواییم بفرمایید، اما به هر حال برنامه تعریف داره، موضوع برنامه هم مشخصه. وقتی که از موضوع خارجیم فکر کنم ما هم نمیتونیم دوباره برگردیم به موضوع اصلی برنامه. برای خانم فریده سوال رو بعد بفرمایید.
اجازه بدین من سوالم مطرح
کنم. بفرمایید. بفرمایید.
چندی پیش شنیده شد یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی گفتن که پیش از آن که ما مجبور بشیم به جام زهر دوم بنوشیم، باید یه فکر به اصطلاح تاکتیکی و سیاسی بکنیم در کنار با کنار اومدن با جهان پیشرفته. و در ضمن آقای دکتر عباسی یادآور که شدن در جنگ تحمیلی 8 ساله. پرسش اصلی من اینه که آقای دکتر عباسی بیان کنن که چگونه بود که رهبر انقلاب گفتن که ما مجبور شدم جام زهر رو بنوشیدم. این نوشیدن جام زهر چه معنی داشت بعد از اون جنگ؟ سپاسگزارم.
خیلی متشکر. آقای سیاوش بفرمایید. در کمال آزادی
خواهش میکنم. من ببینید، من شخصیت علمی خودم رو اصلا فدای اون ملاحظات سیاسی داخلی و خارج کشور نمی کنم. به هر جهت بنده در حوزه علمی تخصصی خودم مدعی نیستم، اما یقینا این رو تابع فعل و انفعالات سیاسی روز و عرصه روابط بین الملل نخواهم کرد. اگر هم اینجا حضور دارم تو چارچوب این برنامه من بحثم رو میکنم، حالا هیچ محدودیتی هم ندارم در واقع. خب اگر یه جاهای دیدگاه های من منطبق با سیاست های کلان جمهوری اسلامی هست، به دلیل اینکه من خودم از نظر نهلی فکری یک اصولگرا هستم، من برای این انقلاب بیشتر از 6.5 سال به صورت داوطلب اسلحه دست گرفتم، توی اون جبهه های جنگ جنگیدم، من توی اون جبهه های جنگ تیر و ترکش خوردم، 2 تا پلاتین نیم متری الان در پاهای من هست، در واقع من وظیفه‌مو انجام دادم نسبت به این حوزه تمدنی و اعتقادات دینی خودم. حالا اگر یه جایی دیدگاه‌های من به عنوان یه کارشناس این برنامه احیاناً می‌بینید منطبق با سیاست‌های نظام هست، به این معنا نیست که من تو چارچوب محدودیت نظام حرف می‌زنم. نه، اونجایی که ما اشکال می‌بینیم به صراحت می‌گیم. همونطوری که شما اشاره فرمودید، در مجلس ما، در مجلس جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده که یه نمونه‌شو شما فرمودید. یعنی اینقدر در جامعه ما فاصله، یعنی رنج به قول معروف نوسان دیدگاه ها اینقدر زیاد است، نهله های مختلف دیدگاه خودشون رو مطرح میکنه. اما این که گفتن اگر جام زهر دوم رو ننوشیم نیاز به رابطه با کشورهای جهان پیشرفته داریم، این جهان پیشرفته رو ما قبلا هم اشاره کردیم ملاحظاتی برمیداره رابطه داشتن، به چه قیمت، یعنی در واقع عزت و ذلت مرزش باید تبیین بشه. این یک. دوم این که چه شد که پس از اون جنگ 8 ساله اون جام زهر نوشیده شد. من میخوام به شما بگم که در واقع پروسه‌ای که انجامید به اون انجامید که ما قطعنامه رو بپذیریم، اون پروسه پروسه‌ای بود که متأثر از فشارهای جناح‌های سیاسی داخل بود. عنایت دارید؟ نه به دلیل اینکه ما در مقابل قدرت‌های خارجی زانو زدیم یا کم آوردیم. لازم به ذکر که پس از درگیری در عملیات مرصاد که عملیات آخری بود که ما در جنگ داشتیم، عملیاتی که سازمان منافقین به داخل کشور حمله کرد و سرکوب شد و کاملا عقب رانده شد، موج گسترده حضور مردم همون رهبر فقید انقلاب رو که اعلام کردن من جام زهر رو نوشیدم با پذیرش قطعنامه، ایشون گفته بودن اگر همین ملاحظات در درون ملت رو باز من به اصطلاح کاملا برمیتافتم اصلا قطعنامه رو قبول نمی کردم. این کاملا ثبت شده از نظر سند تاریخی و افرادی هم که حضوراً بودن، اون چند نفری که ایشون رسماً بهشون این مطلب رو انعکاس دادن، میخوام بگم که در واقع متأثر از اون شرایط سیاسی داخلی بود و فشار بعضی از جناهای سیاسی. به این معنا نبود که ما در مقابل قدرت خارجی کم آوردیم. اما این نکته رو میخوام به شما عرض کنم که امروز فضای سال 1367 که ما تو شرایط قطعنامه پذیرفتیم اون مسئله قطعنامه 598 رو، امروز اون شرایط نیست. در واقع امروز ما میشینیم با این دوستان میگیم آقا شما اگه واقعا معتقدید ما باید یک بازی تاکتیکی کنیم با جهان مدرن، مشکلی که نداریم ارتباط برقرار کنیم، ما با انگلیس، با فرانسه، با همه کشورهای اروپایی ارتباط داریم. اگر منظور از جهان پیشرفته آمریکاست، اون جمله‌ای که اون دوستی که در مجلس فرموده بودن نسبت به رابطه با آمریکا بود، اگر واسه رابطه با آمریکاست، تا زمانی که این آمریکا موضعش موضع قلدر معابی از یک نگاه از بالا، از یک زاویه آقامنشی، انحصارگرایی، از یک موقعیت تمامت‌خواهی، قانون‌گریزی جهانی و از این زاویه هاست، هر نوع ارتباط تاکتیکی ما با آمریکا به ضرر منافع ملیمون هست. یک، اقتدار و ابهت درونیمون در جهان اسلام رو هم خواهد شکست. لذا بله، اون دوستان آزاد هستن، همینطوری که بنده آزاد هستم، ما مطالبمون رو میگیم، اون دوستان میگن آقا پیشبینی میکنن، بالاخره حق طبیعی نماینده مجلس ماست، حق طبیعی شما به عنوان شهرونده، حق طبیعی ما به عنوان شهرونده که فعل و انفعالات رو ببینیم. لازم هست من به عنوان مثلا مخالف رابطه با آمریکا و اون دوست نماینده مجلسمون به عنوان فرض کنید کارشناس این قضیه که معتقد اگر رابطه برقرار نکردیم چه اتفاقی میافتد، منتج نشه به اینجا که یک روز ما جام زهر دوم رو بنوشیم. به این معناست که در واقع ما این دیدگاه ها، سیاستی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه، در نهایت برایند این دیدگاه های در واقع موافق و مخالف هست.
خیلی متشکر. به هر حال پاسخ جناب آقای سیاوش هم داده شد. میتونید هر سوالی دارید مطرح کنید. بحث امروز ما در مورد ترکیه، اهمیت ترکیه، جایگاه استراتژیک و از بعد جغرافیای سیاسی در منطقه و بسیاری مسائل مربوط به ترکیه است. اگر سوالی دارید، اظهار نظر دارید، متشکر میشیم. تماسی داریم، بفرمایید. سلام.
سلام علیکم.
خیلی متشکر. اگر مایل هستید خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا زنگ میزنید.
خسته نباشید، مهداد هستم، از لندن زنگ میزنم.
آقای مهداد، خواهش میکنم، بفرمایید.
با سلام و درود به جام جمع و تمام کارگزینان و دکتر عباسی، عرضم به خدمت شما که جناب آقای دکتر عباسی، این مسئله که شما از فرمودید در زمینه این که انگلیسی ها و اروپایی ها به اصطلاح توطئه کردن و امپراتوری عثمانی رو به عنوان آخرین خلافت به اصطلاح اسلام نابودش کردن و از اون پس به اصطلاح فلسطین رو هم جدا کردن و به اصطلاح در 1948 اسرائیل به اصطلاح ارزندام کرد، این یک به نظر من البته یک برنامه توطئه آمیز بوده برای شکستن جهان اسلام. و در مورد کمال آتاتورک شما مطرح فرمودید، میخواستم یه سوالی بپرسم در مورد شخص آتاتورک. تا اونجایی که من اطلاع دارم نسبت به مطالعات خودم، ایشون مثل این که عضو سازمان فراماسون ها هم بوده که به اصطلاح از سال 1923 ایشون حکومت در دست گرفته بوده. میخواستم ببینم که شما در این زمینه چه اطلاعی دارید و این فریماسون ها چه نقشی بازی کردن در به شکست کشوندن امپراتوری ترکیه و کلن جهان اسلام.
جناب آقای مهرداد، خیلی متشکر، ازتون بخیر. آقای دکتر عباسی، فرصت کم است، توضیح بفرمایید.
سوال بسیار عمیق و کاملی در عرصه مطالعات غرب شناسی و شرق شناسی است، نقش مخفول مانده فراماسونری. نکته که خیلی اهمیت داره اینه که بدانیم فراماسونری در پس پرده همه تحولات 300-400 سال اخیر هست، به ویژه در تعامل با اسلام، جهان اسلام. من فقط چون وقت محدود هست اصلا ما به بحث دکترین های ترکی هم نرسیدیم. من فقط این بحث نسبت به شخصیت آتاتورک میگم و کارکرد فراماسونری رو. ببینید فراماسونری هم لوژهای درون انگلیس هم لوژهای درون فرانسه یک فرایند رو دنبال کردن که جهان اسلام رو قطعه قطعه کنن. چون مثل امروز شرایط اقتصادی و سیاسی قوی نبود در شکستن ملت‌ها و دوران ناسیونالیسم و ملت‌سازی و مرزبندی ملی هم شروع نشده بود، اقدامی که صورت دادن این بود، عنایت داشته باشید، آمدن پیوریتانیزم و پاک دینی و اصلاح دینی رو و مذهب سازی رو باب کردن، سه تا مذهب ساختن. در درون عثمانی آمدن مذهب وهابیت رو ایجاد کردن که همفر و همچنین لارنس عربستان به اتفاق این کار رو صورت دادن. در درون ایران فراماسون ها اومدن بهائیت رو ایجاد کردن و در درون شبه قاره هند قادیانگری رو، یعنی بهائیگری، وهابیگری و قادیانگری خروجی لوژهای فراماسونری بود که در جهان اسلام اقدام میکرد. پس سه نوع، اولین انحراف فرهنگی که ایجاد کردن، سه نوع مذهب دستساز انگلیسی با اصول و قواعد انگلیسی ها ایجاد کردن که قواعد لیبرالیسم در درون اینها کاملا نهادین است. یکیش با تهجر خاصی که در درون شبه قاره هند بود مبتنی بر اون فرهنگ، یک بخشش مربوط به در واقع شبه قاره، شبه جزیره عربستان بود، نظر به زاویه مذهبی مردم اونجا، چون مردم اونجا حنفی و حنبلی مذهب هستند، و نظر به نگاه شیعیان هم در ایران آمدن مذهب بهایی رو مطرح کردن.
حالا موافقین یه برنامه اختصاص بدیم
به این بحث؟ حالا بعد برمیگردیم پس از این هر پلن کلی فراماسون ها و اقدامی که صورت دادن در پیوریتانیسم در جهان اسلام. آقای آتاتورک یکی از اعضای این لوژهای ثابتی بود که در واقع مشخصا بایستی اون حفظ تمامیت و یک پارچه امپراتوری رو منتفی می‌کرد و با. فقط
حالا آقای دکتر ما بحث ترکیه رو باید ادامه بدیم در برنامه بعد ان شاءالله.
ما به هیچ
نرسیدیم برای همون مراحل اول بحث رو ادامه خواهیم داد در برنامه هفته آینده. تشکر می‌کنم از توجه شما، خدا نگهدار، و تشکر می‌کنم از دکتر عباسی. خیلی ممنون.